الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهادت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. توفیق داشتیم توجه بکنیم به این موضوع که چرا ولایت رو بعضی انکار میکنن در حالی که ولایت در منطق قرآن یه امر ساده، مطلوب و دلپذیره. آیاتی داریم که ما رو شگفت زده میکنه وقتی قرآن کریم بیان میکنه، از جمله بسم الله الرحمن الرحیم. یعرفون نعمت الله، نعمت خدا رو میشناسن که نعمته. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. و عجیب نیست؟ شما که میدونید که. یا جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار میکنن داری که در درون در یعنی نفسشون به این قضیه یقین داره. یا اهل کتاب پیامبر رو به خوبی میشناسن. چجوری میشناسن؟ بر مبنای دینشون میشناسن. به اونا گفتن پیامبری خواهد آمد با این ویژگی و بشارت داده شده به این پیامبر. یعرفونه کما یعرفون ابناه. اما اون کسی را که میشناسند اونو تکذیب میکنن. کفرون. خیلی عجیبه دیگه. یعنی انکار ولایت اینجور نیست که طرف گیجه نمیفهمه. نه نه، اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام خوب میشناسه، خوب میشناسه. اینی که آمده کربلا امام حسین علیه السلام خوب میشناسه. اصلا سوال ما سر این بود دیگه، چطور درگیر این مسئله میشه؟ وقتی حضرت سوال میکنن من بدی کردم، سنت عوض کردم، دین جا به جا کردم، چیکار کردم؟ جواب نمیدی کسی، ولی دشمنی میکنن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که جایگاه حضرت رو غصب میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمایش میکنن که شما از امیر مضمون دارم میگم، شما از امیرالمؤمنین علیه السلام چه خاطره ای دارین جز این که هر جا مشکل بود او رفت وسط مشکل حل کرد، جز این که یه کاری که دیگه دشمن به شما دست پیدا نکنه، ذلیل نشین؟ همه خوبیا رو هم میگن. خب برای چی این کارو میکنین؟ یعنی واقعا این سوال سوال مهمیه ها، و جوابش برای ما از این جهت مهمه که پناه بر خدا خودمون مبتلا نشیم. مسیری که گفتگو کردیم در واقع این بود که ما محبت خودمون رو و بغض خودمون رو ببینیم متوجه کجاست. چون وقتی وارد شدیم دیدیم که این محبت است که اینها رو داره میکشونه به یک کارهای عجیب غریب، یا این بغض، حالا ما میگیم ناآگاهانه، این بغضه که اونها رو سوق میده به اینجا. توجه کنید، شما هر چقدر نسبت به کسی بغض داشته باشید، بغض داشته باشید نمیکشین طرف، نمیتونین بکشین شرعا. کشتن یه دلیل میخواد، باید محکم پسند باشه. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. همینطوری که نمیشه که. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ضربت خوردن حضرت، یه روز دیگه از این دنیا به لحاظ ظاهری میرن دیگه، شهید میشن. حضرت فرمودن بلند نشین به خونخواهی من داد و بیداد کنید، شلوغ کنید، شمشیر به دست بگیرید بزنید بکشید، هیچ کاری نمی کنید. من زنده بودم خودم میدونم چیکار کنم. اگر من شهید شدم، امام حسن اسلام طبق حکم خدا به قاتل من همون ضربه رو میزنه، قصاص. اینم حکم خداست دیگه، شلوغش نکنید، به هم نریزید. اما ما در طول تاریخ میبینیم خلفا چه کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام در کشته شدن عثمان اصلا نقشی نداشت، کلی مانع شد. بعد پیران عثمان آوردن وسط، باش جنگ جمر را انداختن، جنگ را انداختن، این همه آدم بکشت. اینا هیچ کدوم توی دین دستورش نیامده، از خودشون اینا رو ساختن. امیرالمؤمنین علیه السلامی که اینطوریه، چرا با او دشمنی میکنید؟ عایشه ای که وقتی که 40 نفر اونو سالم بعد جنگ رسوندن به منزلگاهش، چون یکی آمد به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت خب جنگ تمام شد، ما اینا رو غارت کنیم، حضرت گفتن نه اینا مسلمونن، هی شروع کرد، هی گفت، حضرت گفتن میخواین غارت کنین، میخواین در واقع تقسیم کنیم غنایم، آره باش، عایشه مال تو، کنیز تو، ورد و برو. طرف اومده بود سوسه بیاد، اصلا یه دفعه جا خورد، چون اینجوری نبود که امیرالمؤمنین امام بدونه، تو بازی در می بود کسی امام بدونه. خب یه بار حضرت گفتن بسته دیگه، هیچی، جمع کرد بساط خودش رفت. حضرت عایشه رو رسوندن به منزلگاهشون، عایشه داد و بیداد، این چه وضعی، حالا خودش جنگ را انداخته به دروغ، شکست خورد. همینا رو داشته باشین، نگاه کن، امیرالمومنین علیه السلام حریم پیغمبر رو پاس نداشته است، 40 تا نمیدونم مرد فرستاده منو برسونن، بعدی کار تموم شد سالم رسید، نقابا رو زدن کنار، دادن همه اینا زنن. حالا با عایشه مصاحبه بکنیم، بگیم شما که جنگ را انداختی، طلحه و زبیر و بساط و پیران عثمان، عثمان خودت گفتی بکشن، اقتلون اعفلن، درسته؟ همه این را کار را کردی، امیرالمومنین تو را نگه داشت، سالم رسیدی، تموم شد. دشمنی بعد از این دیگه برای چرا؟ چرا حضرت به شهادت رسید سجده شکر به جا آوردی؟ این دشمنی برای چی؟ که به انکار منجر بشه. عرض به خدمتتون که تو اون لیستی که پریشم گفته شد بنویسید چیزایی که دوست می‌دارید، و توی اون لیستی که دیشب عرض شد بنویسید چیزایی که مبغوض می‌دارید، خاطر شریفتون هست. خب اضافه می‌کنیم این بحثو، ما حب و بغضمون خب از خودمون مایه می‌گیره خیلی موقع‌ها. اگه یادتون باشه گفتیم این خودش می‌تونه مقدمه شرک بشه، اگه یادتون باشه. ببخشید اگر کسی این قسمت رو نشنیده، لطف کنه فایل رو دنبال کنه. یعنی اگر من حب و بغض با میزان و معیار و محور خودم باشه، سر از شرک در میارم. ولی حب فلاح و بغض فلاح نه، نه، مشکل شرک پیدا نمی کنم. عرض کنم که خب آیا من همه چیزهایی که باید دوست بدارم و دوست میدارم؟ نه. همه چیزهایی که باید مبغوض باشه نزد من واقعا بغضشو دارم؟ نه. اینجاست که من یاد میگیرم، میآموزم، خدمت امام علیه السلام میرسم، میگم که من چیکار باید بکنم، چه کاری افضله، یعنی بالاترین کار، ارزشمندترین کار. حضرت میگن معرفت خدا، بعدش میگن بغض دنیا. اصلا من حواسم نبود تو لیست وارد کنم که بغض دنیا، من الان وارد میکنم به لحاظ آموزشی، ولی هم نمیدونم چیه، اینو به من دارن یاد میدن، من باید رو این تمرین کنم، درسته؟ یا اگر یه نفر امیرالمومنین علیه السلام رو نمیشناسه، یا وارد حوزه دین شده مثلا حب محبت امیرالمومنین، یا دید روایت اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارته، توی ستون محبوب های خودش حب به خودش میسه، حب به امام حسین، حب به زیارتش، درسته؟ حال من بدون این کار کنم، درسته؟ یعنی در بحث دیشب و شب قبلترش ما قرار شد بدون خودعه، بدون بازی، بیایم خودمون رو ترسیم کنیم، خودمون رو به چالش بکشونیم، خودمون رو روانکاوی بکنیم، درسته؟ ولی من که میزان نیستم، که میزان اعمال نیستم، من که تمام نیستم، من که کمال نیستم، من که نمیدونم عالم نیستم. حالا میرم میپرسم، حالا به اون لیست اضافه میکنید چیزایی که فرا گرفتین. الذین آمنوا اشد حبا لله، من باید نسبت به الله اشد حبا باشم، هستم نیستم، چرا نیستم، چیکار کنم باشه، نشانش چیه و الی آخر. درست شد؟ خب اون جدول پس یه زیلی داره، اون زیلش آموزشه، یعنی من از قرآن یاد میگیرم، از روایات متواتر یاد میگیرم تا برم جلو. امشب توفیق داشته باشیم به این نکته بسیار بسیار مهم، در این حال بسیار ساده، انشالله کاربردی توجه بکنیم. در بحث حب و بغض دیشب عرض شد که حب فلله و بغض فلله، یعنی دوست داشتن به خاطر خدا، دشمن داشتن به خاطر خدا. مدلی که خدای متعال، اون مدلی که به ما تعلیم فرمودن و قرار دادن تو خلقت اینه، همون مدلی است که شما تو حج مشرف میشین. یک کعبه است، همه محرمن، حول کعبه طواف میکنن. تو مهندسی، دکتری، نمیدونم کشاورزی، روستایی هستی، شهری هستی، مهم نیست، همه فعلا فرض کنید با یک لباس ساده دارن دوره خانه میگردن. درست شد؟ شما میرین حرم امام رضا علیه السلام، میرین حرم سید الشهدا علیه السلام، میرین حرم امیرالمومنین، همه دارن توجه میکنن به اون زری، ولی اونجا هم شلوغه، کسی با کسی دعوا نداره. شما میان تو روضه امام حسین علیه السلام، پشت میکروفون بلندگو میگه که لطفاً یک کمی جمع و جور بشینین، جا کمه، شما جمع و جور میشین، اصلا مشکلی نداری. توی اینجور جاها آدم میبینه که دعوا و جنگ و جر و بحث و منم منم و اینا اصلا خیلی نیست، خصوصا اون کسانی که قصد کردن به اینجا وارد شدن. به اینجا منظورم هر کدوم از اون مثالایی بود که زدیم، یعنی قصد کردن وارد شدن، نه اون کسی که به تعبیر روایت در آخر الزمان مردم توریستی میرن عمره. من چند بار این جمله رو شنیدم متاسفانه، طرف گفته عمره ثبت نام میکنن، من حساب کتاب کردم ارزونتر در میاد بریم عمره. حالا الان من نمیگم، ما چند سال پیشو دارم میگم بریم عمره، هم سفر خارج، هم اینه 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 اینه، خب میره عمره دیگه، انشالله که قبول باشه عمرش. ولی مراد اون کسی که قصد میکنه، اون کسی میاد اونجا در واقع یه جور دیگه وارد میشه. این قسمت از زیارت جامعه رو من خدمتتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آدم دوست داره این زیارت جامعه رو که میخواد بخونه، میگه از اینجا بخونم، میگه برم بالاتر، برم بالاتر. حالا برخواه اینجای شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلامکم نور. شما حرف که میزنید آدم بصیرتش زیاد میشه. با آدم میگه نماز بخون، آدم انگار میره توی نور و نماز خوندن براش معنا پیدا میکنه. و امرکم رشد. همین که شما امر میکنید، دستور میدین، خود این رشده، یعنی انگار که من یه پله اومدم بالا. و وصیتکم التقوا. توصیتون تقواست. و فعلکم الخیر. و عادتکم الاحسان. اصلا رویتون اینه، احسان میکنید. احسان یعنی لطفی میکنید به افراد که نه لیاقت دارن، نه قبلا کاری کردن، هیچی. عادت و کمال احسان، سجیت و کمال و سجیت و کمال کرم. و شأن و کمال حق و صدق و رفق. و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. اگر جایی صحبت از خیره، شما اول اون، اول دو تا معنا داره، یه معنای یعنی دو تا معنا توش لحاظه، یه معنای مثلا اینکه این اول این دوم، یه معنا اینه که سرچشمه است. هر جا سخن از خیره، اول و اصل و فرع و معدن و معواه اونجایی که پناه میگیره و منتهای شمایید. ببی انتون با امی و نفسی کیفه اصف و حسن فنائکم و احسی جمیل بلائکم. مثلا چجوری میتونم شما رو وصف بکنم و اون ابتلاهایی که شما داشتین تو این دنیا مثلا بتونم بشمرم. و بکم اخرجن الله من الذل، به شما خدای متعال ما را از ذلت بیرون در آورد. حضرت صدیقی گفتن سلام علیه به امیر المؤمنین، شما از ذلت نجات پیدا کردید. و فرج عنا غمرات الکروب، و این غمها و اندوهایی که آدمو غرق خودش میکنه به وسیله شما خدا اینها رو از ما دور میکنه. و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار، و به شما ما نجات پیدا میکنیم از آتش. بابی انتم و امی و نفسی به موالات کم. موالات رو چی بگیریم؟ بگیریم ولایت، بگیریم محبت. دیشب و پریشب عرض شد که ولایت هم توش محبت هست هم توش سرپرستی هست، یعنی سرپذیرفتن سرپرستی با رغبت. این پذیرشی که چشمم کور دندم نرم، خب میگه باید انجام بدم، اینو نمیگن ولایت. دقت میکنی؟ ولایت جنسش اینه. برای همینم تو لغت شما وقتی که ولایت رو میخوان معنا کنید میبینید توش معنای محبت هم لحاظه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به موالات شما معالم دین به ما آموخته میشه. موالات شما اینو میآموزه. معالم یعنی اون چیزای نقاط اصلی دین که شاخص معلومه. و اصلح ما کان فسد من دنیانا، هر چی که دنیا تو زندگی دنیای ما خرابکاری وجود داره به موالات شما اصلاح میشه. و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه، به موالات شما در واقع، حالا کلمه رو بگیرین دین هر چی میخوان بگیرید، به موالات شما دین کمال پیدا میکنه و نعمت عظمت مییابد. و تلفت الفرقه، و فرقه و جدائی و گسست تبدیل میشه به ائتلاف، به یک رنگی، به همدلی. و به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و شأن الكبیر و شفاعت المقبوله. ربنا آمنا به ما انزلته و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. چون بقیه هم داره دیگه، ما بقیه شو نخونیم ولی حتما تو زیارت جامعه دیدین. اون قسمتی که میخوام توجه کنیم اینه که به موالات شما ائتلفت الفرقه. خب میخوای زندگیمون درست بشه، مثلا ازدواج کردید 3 سال 4 سال 5 سال بگو مگو دارین، جر و بحث دارین، دعوا دارین تو خونه، تو ارتباطات فامیلی، میخوای سامان بگیره، به موالات اهل بیت این فرقه، این جدایی، این پراکندگی، این ائتلاف درش صورت میگیره. ائتلاف یعنی چی؟ ائتلاف الفت یعنی با هم بودن. دو تا چیز تو خونه هست که این موجب میشه این مشکلاتی که گاهی از اون یاد میشه اینا رخت بر میبندد. یکی نمازه. نماز کبر رو از بین میبره. کبر که از بین رفت، بگو مگو، جر و بس، منم منم، چرا به من گفتی، من چرا، اینا همه از بین میره، خیلی تخفیف پیدا میکنه. نماز اگه تو خونه شخصیت داشته باشه، نماز تو خونه حرمت داشته باشه، دقت میکنید، لازم هم نیست شما دیگران را دعوت کنید و بخوانید. نه نه، هر کس این جمله رو شنید خودش این کار رو بکنه. یعنی که اعضای خونه 5 نفرن، الان یه نفر داره این حرف رو میشنود، خودش از این به بعد اذان دارن میگن یا وقت اذان میشه کارش رو ول کنه بره نماز بخونه با ادب. نمیخواد طولانی بخونه، دوستاش بخونه، با ادب بخونه، حرمتشو نگه داره، مهر رو پرت نکنه. الله اکبر. حالا مهر رو میتونیم بذاری، خب درسته، تلویزیون روشن روبروش ما نیسا، جایی ما نیسا رد میشن، نه رو تو آشپزخونه وایسایی میان از جلو دارن، چون برو یه جایی وایسا، همه بفهمن داری یه کاری انجام میدی که حرمت داره و برای شخصیت قائلی. یک، دو، موالات اهل بیت علیهم السلام. موالات اهل بیت ائتلاف میاره. لازمه استدلال کنیم؟ نه، کافیه اربعین رو ببینیم. ببین چه خبره. ائتلاف رو ببینیم. ائتلافی که 10 روز بعد اربعین اصلا نیست. خیلی همینو میگن، میگن عراقی ها تو این 7-8 روز یه جورن، بعدش یه چیز دیگه میشن. بله دیگه، مسخره میکنن ما ایرانی ها رو، میگن که آقا شما توی روزه، توی حرم، توی این ور اون ور تعارف میکنی، قرب صدقه هم میرین، برای هم نمیدونم به هم خدمت میکنی، بعد تو خیابون که میان، تو رانندگی، تو فلان، با هم دعوا میکنی. درست فهمیدی، درست دیدی، دعوای ما خوب نیست، ولی با این لازمی تو سر ما بزنی فکر کن اون اولیش غلط، اون اولیش درسته، اتفاقا ما رفتار درست داریم، از خودمون نشون میدیم. ائتلاف فرقه، درسته؟ حالا آیه رو عنایت بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اینو یه بار مفصل عرض کردیم، معناش اینه به حبل خدا اعتصام بورزید و از حبل جدا نشید. ولا تفرقوا اشتباه معنا نکنید، تو لغت عرب بریم ببینید معناش این نیست از هم جدا نشید. تمام بس امشب اینه ها. ببینم من و شما از هم جدا نشیم، با هم باشیم، چه ارزشی داره؟ میخواین بر باطل با هم توافق بکنیم؟ علامه عسکری رحمت الله علی میگه وحدتی که بر باطله، وحدتی که بر حق نیست، بشه درد میخوره. بعد ما روایت داریم. نه آقا این حرفا چیه؟ ما با هم رفیقیم، ما توی خانواده، ما توی حزبیم، ما توی قبیله، ما توی یه قومیم. باشه، اب نداره، توی قبیله و حزب و گروه و خانواده هستین، درسته؟ خب منم تو اون خانواده‌ام، من اشتباه میکنم، ملاحظه منو میکنی، نه به من امر به معروف میکنی، نه نهی از منکر میکنی، بعدنم تو رو در میمونی، اون که من گفتم و انجام میدی. آره دیگه، ما عروسی اینجوری میگیریم. ما کیه؟ ما کیه؟ مگه ما کسی شأنی داریم؟ ما رسممون اینه. ببین یه موقع از یه نفر میگه آقا من میخوام عروسی بگیرم، مقیدم این کار بعد انجام شد، اصلا حرف دیگه میزنم، قرار میزنم، مشکل نداره. اما ما رسممونه یعنی چی؟ ما کیه؟ دکون دستگاه کجا زدی؟ ماها مثلا مال فلان شهر اینجوری هستیم. خب نباشین چی میشه؟ در نظام الهی همه طواف میکنن. در نظام الهی یه قطب من الرهایی هست، امیرالمؤمنین علیه السلام، امام یه قطبیست، یه محوریست، همه دور او میگردن، او ائتلاف فرقه میکنه، همه به او توجه دارن. خوب دقت بفرمایید، اگر همه دور امام جمع میشن، به او خیرن، به او نگاه میکنن، اینا اینجا که قرار دارن همه با هم دوست و رفیقن. اینو قرآن میگه، میگه اون کسانی که یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، چون سه تا عنوان داره یه ولایت، انما ولیکم یک ولایت، متا سه تا مطلب فرمود قرآن، الله، رسول و الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولایت الله و رسول و امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته؟ این سه تا ولایت اصلا هیچ نقطه‌ای با هم در تعارض نیستن. اگه در تعارض باشن، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این ستایی اگه در تعارض باشن اصلا به آیه نمیشه عمل کرد. دو تا یه چیزی میگن، یکی یه چیز دیگه میگه، نمیشه. این ستا باید یه چیز بگن. لذا وقتی به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن شما تعهد کن، قول بده که به سنت پیامبر و سیره شیخین عمل کنی، کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره شیخین. اصلا میگن کتاب خدا و سنت پیغمبر باشه، سیره شیخین نه. مال لجبازی نه. بخاطر اینکه اون سیره معصوم نیست که، اون بدعت میذاره، یه چیزی پیغمبر حلال کرده حرام میکنه، پیغمبر حلال کرده. خب من که نمیتونم چجوری تصمیم بگیرم؟ اصلا محاله. من با یکی از علمای اهل سنت سر آیه اطیع الله بحث کردم، گفتم اول الامر که شما میگین خلفای ما، مگه میشه اگه خلفای شما یه چیزی بگن خلاف رسول و الله، اصلا میشه به این آیه عمل کرد؟ فکر کردی خب نمیشه دیگه. گفتم از اولرم باید معصوم باشه. ناچار گفت آره دیگه. گفتم شما دستگاه معصوم سنج دارید تشخیص میدین؟ اینا رو قرآن یاد داده ها، اینا رو روایت اهل بیت یاد دادن. گفتن شما تشخیص میدین معصوم کیه؟ گفتم خب این آیه رو چیکار میکنین؟ چجوری عمل میکنین؟ دوستانه صحبت کردیم همجور موند. ولی تو الله هست، رسولش و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این سه تا اصلا نمیشه با هم در تعارض باشن، در تقابل باشن، در اختلاف باشن. محال اگه باشه که نمیشه اصلا این ولایت. یکی اینوری میکشه، یکی اونوری میکشه، نمیشه که. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا ستانا. اما میشه یه ولایت شمرده میشه، یه ولایت شمرده میشه، چون این ستا یه چیز میگن در طول همه. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اینجوریه که حزب الله شکل میگیره. همه روایت دارم عرض میکنم، همه دور امیر المؤمنین علیه السلام مثل زنبورهای داخل یه کلونی، یه مجموعه، که یعصوب این وسطه، ملکه زنبور این وسطه، همه در خدمت او هن، برای او کار میکنن، از او تغذیه میکنن. و این از این وسط ورداری، تمام این نظام اصلا پاشیده میشه. حضرت یعصوب المؤمنین، یعصوب الدین، یعصوب الایمان، یعصوب المسلمین. این روایت رو شیعه میگه، سنی هم میگه. و روایت دارم عرض میکنم، ذیل آیاتی که در اون نحل آمده، ببینید حضرت فرمودن شیعیان ما مسئلهشون مسئله نحله، زنبوره، و امیر المؤمنین علیه السلام یعصوبه. درسته؟ پس به موالاتکم تلفت الفرقه. حتی یکم این وسطش مطلب بود، ما اینا رو خوندیم، ولی اومدیم اعتراف فرقه رو داریم میگیم. درست شد؟ ببین اگه میخوای زندگیت شکل بگیره، در زندگی خیره به امام زمان زندگی کن. آقا همسرم این کارو کرد، چیکار باید بکنم؟ خودت باشی یا انتقام میگیری، یا از اون ور یه سرویس وی آی پی میدی. اون جایی دقت کنید، اون جایی ولایت الهی منتفی میشه و شرک راه باز میکنه بیاد جلو و ولایت الهی انکار میشه. دقت کنید اونجا که ارتباطای ارضی شروع میشه و اعتبار پیدا میکنه و شکل میگیره. ما الان اینجا با هم قرار میذاریم، ما با هم متحد باشیم، آقا مخالف هم حرف نزنیم، نمیدونم اگه هر جا رفتیم هوای همو داشته باشیم. آقا برای چی اینو میگی؟ چرا من هوای شما رو داشته باشم، شما هوای منو؟ تو اگه اشتباه کنی، من چرا باید هوای تو رو داشته باشم؟ اشتباه میکنی میام میگم آقا اشتباه کردی، من حمایتت میکنم. بدهی داری، خسارت زدی، میام جبران میکنم، ولی بگم تو درست گفتی. اینو میگن نظام جاهلیت، اینو میگن نظام قبیلگی. دقت فرمودین، اینی که تو تاریخ میگه یه نفر اگه میخواست یه کاری بکنه از قبیله تردش میگن بیرون میکن، یعنی همین، یعنی حمایت نمیکردنش، یارو میترسید. چرا یه دفعه دور امام حسن علیه السلام یه دفعه خالی میشه؟ بابا یه نفر، دو نفر، ده نفر، 50 نفر، با حالتی که رئیس قبیله رو میخرن، قبیله است دیگه، همه با هم میرن. شرک یعنی این. ببینم محور کیه تو این قبیله، بزرگ قبیله. این که بزرگ قبیله است، این دکه‌ای که زده، این بساطی که به پا کرده در مقابل خدا، که خدا محوره، رسول و ولی خدا، این چی، این چه بساطیه؟ کم کم این کلونیا شکل میگیره، کم کم این قبائل شکل میگیره. درسته؟ خب بخونی تاریخ اسلامو. به خاطر یه دونه، یه نفر، به خاطر یه نفر، یه قبیله میان اون طرف هر کی گیرش میاد میکشن. مثلا همه چی قبیله ایه، میشه نظام شرک. فکر نکنیم مال جاهلیت 1400 سال پیش، الان هم همینطوریه. مثلا یکی خطا کرده، ببخشید معذرت میخوام، اینا رو شما هم شنیدین، هفته پیش من شنیدم، گو آقا فلانی یه خطایی کرده بود اینجور کار به دادگاه کشید، داشت محکوم میشد. به رفیقش گفت ببین تو بیا شهادت بده که من مثلا آدم درستی ام فلان اینا، ما از اینجا بریم بیرون بعد بریم مشکل اون یارو حل میکنیم. طرفم رفت شهادت دروغ داد، رفیقش دیگه. بعد بهش گفتم چرا شهادت دروغ دادی؟ گفت رفیقم میخوام. خب اینم که اومدم تو کربلا همینو گفتن دیگه، خب رفیقم دیگه. ما این حرفا رو نداشتیم. حضرت فرمودن ایمان اینه که تو سر از صدق حیث و یدرک، صداقت را ترجیح بدی اونجایی که به ضرر خودته، حالا به ضرر رفیقت که هیچ. ایمان اینه. خب بالاخره امتحان کجا صورت میگیره؟ امتحان همش به اینه که تو مثلا نامحرم نبینی، مثلا فرض کن شراب نخوری. نه امتحان که همینا اینا نیست، فقط امتحان اینجا هم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت رو نمیپذیره واسه یه دروغ. میگه من نمیتونم این دروغ رو بگم. آقا الان میپذیرفتین بعدا یه کاریش میکردین. ای بابا یعنی چی؟ من میخوام حاکم باشم، از الان با دروغ مگه میشه؟ اینجوری میشه آدم مبتلا به انکار ولایت میشه. ولایت الهیه، اون حبل الهیست، حبل الله المتین و صراطه المستقیم، اون عمود، اون محور، اون قطب، اونه. خوب توجه بفرمایید، همه توجهشون به اونه. اگر خواستین یه عکس بگیرین، برین فرض کنین از بالای ذریع عکس بگیرین، همه دور ذریع به ذریع نگاه کنه، درسته؟ برین از بالای بیت عکس بگیرین، همه دارن دور این خانه میگردن. این میشه اون نظامی که خدا طراحی کرده و درش ائتلاف هست. توی این نظامه که همه با هم در واقع متحدن. بسم الله الرحمن الرحیم، محمدون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم. رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگر میبینی توی زندگی نسبت به اطرافیانت رحم نداری، ترحم نداری، گذشت نداری، در تصمیم گیریات اصلا نگاه نمی کنی امام زمان چی میگه، بهت میگه تغافل کن، گذشت کن، بگذر، احسان کن، اصلا اینا رو نمیبینی، میری زیارت میخونی میگه عادت و کمال احسان، زورت میاد جز محسنین باشی. خب ببین فاصله داری دیگه، فاصله داری. اگه دیدی داری ارتباطهای ارضی تو محکم میکنی، شبکه درست کردی برای اینکه خودتو تو جایگاه خودت حفظ بکنی، اینو داشته باشی، اونو داشته باشی، اصلا کاری نداری محور کیه، بدون داری عوضی میری. این اون اتفاقیه که تو سقیفه میفته، میشینن با هم دیگه تقسیم میکنن ارثو، میشینن به هم دیگه باج میدن. ببین ساکت باش، اینم به تو میدیم. خب من که هستم به من چی میرسه؟ بریم بخونین اینا رو ها، تو کربلا بریم ببینین چه خبر بوده. من قرآن میگه تحسبهم جمیعا، نگاه میکنی فکر کن اینا با هم متحدن. از این شعارا خیلی میدن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شت، قلبشون پاره پاره است، از هم جداست. این وصف اوناییه که تو وادی شرکن، وصف اونایی که ولایت الهیه رو کنار میذارن. ممکنه شما بگین خب اونام ولایت طاغوت رو دارن، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، خب اونام بالاخره ائتلاف دارن. میگم صبر کن ببین قرآن چی گفت. گفت والذین کفروا، نگفت ولیهم طاغوت، گفت اولیاءهم طاغوت. اونا اولیاء دارن، اونا اولیاء دارن. که حالا یه آیه هست تو قرآن، انشاءالله توفیق باشه اون آیه رو با هم تلاوت میکنیم. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. شما اگر خواستین کسانی که آمدن کربلا اونها رو بشناسین، کار سختی نیست. یعنی کافیه برین روز عاشورا ببینین که زدن، کشتن، هر کاری خواستن کردن، بگین آقا تموم شد جنگ، هر کاری خواستین کردین دیگه، درسته؟ میبینین نه، یه کارایی میکنن اصلا به هیچ قاعده نمیخونه، نه اسمش جنگ، هیچی نیست. چون لشکر کوفه، بذارین قبل از اون که اونو بخونم این روایت رو بخونم، محدث قمی در کتب مقاتل در واقع وقتی میاد نقل میکنه میگه که مردم کوفه نذاشتن چیزی بمونه، هرچی بود و نبود غارت کردن. ابن نما مینویسد حکیم نتوفیل جامعه و اسلحه حضرت عباس را رو بود. امام صادق علیه السلام فرمودن و سلبوکم لبن سمیه و ابن آکلت الاکبر، شما رو غارت کردن برای خوشنودی پسر سمیه و پسر آکلت الاکبر. برای خوشنودی خدا بود؟ نه، شرک. یعنی باز در روایت دیگری هست از امام سجاد علیه السلام که فرمودن و کیفلا اجزعو و اهلعو و قد ارا سیدی و اخوتی و عمومتی و ولد عمی و اهلی مذرجین به دمائهم مرملین بالعراء مسلبین لا یکفنون ولا یوارون. من چجوری جزع نکنم؟ هی میگین گریه نکن، چقدر گریه میکنین، چجوری جزع نکنم، چجوری بیتاب نباشم و بیتاب نشوم در حالی که دیدم آقایم و مولایم سید الشهدا علیه السلام، برادرانم، عموهایم، عموزاده هایم، اهلم در بیابان کربلا همه غرق به خون افتادند و تمام لباس و وسایل اونها رو به غارت بردند، کفن نشدند و اونها رو رها کردند که سهم درندگان و پرندگان بشه. حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت که نبرند و در این بار پافشاری می کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. پس به طرف علی ابن الحسین علیه السلام که سخت بیمار بود و روی فرشی افتاده بود رفتیم. گروهی از پیادگان همراه شمر بودند. به شمر گفتند آیا این بیمار را بکشیم؟ اینم بزنیم بکشیم. اینقدر حضرت حالشون بعده میگن آقا دیگه بابا ول کن، این که اصلا زدن نداره، ببخشی یا صاحب از زمان، این خودش داره میره. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت من در خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سر بریده و عریان روی زمین افتاده و بر بدن ایشان اسب جولان می‌دادند می‌نگریستم. در این اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می‌کنند؟ آیا ما را می‌کشند یا اسیر می‌کنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را میزند و میدواند و آنها به یکدیگر پناه میبردند. مقنعه از سر ایشان بر میدارد، علنگوی آنها را میگیرد. آنها فریاد میزدند وا جداه، وا ابداه، وا علیاه، وا قلت ناصراه، وا حسناه، آیا پناه دهنده ای نیست که ما را پناه دهد؟ یکی پیداش این دشمنو از ما دور کنه. این سوال اگه تو ذهنتون آمد که اگه معجر کشیدن، مقنعه کشیدن، آیا دشمن مثلا اونها رو دید یا ندید، اینو اصلا به ذهنتون وارد نکنید. علتش هم اینه ما روایت داریم. اولا پوشش زنان اون موقع مثل الان نبود، آقا سلام ببخشید، که شما فکر کنید حالا با یه دونه از اینها کشیدن یه دفعه مکشفه میشه. فرد نه، اینطوری نیست. حضرت فرمودن خدای متعال نوری رو اطراف سر اونها قرار داد اونا نتونن ببینن، چون نگران اون چیزایی که خدا بلده نباشیم. میگه از مشاهده این حال دلم پرید، اندامم بلرزید، از ترس به راست و چپ نظر میکردم و عمه‌ام ام کلثوم را میجستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرگ آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه بین دو کتف من زد، به صورت به روی زمین افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از من، گوش من کشید، مغنه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سر من میتابید، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم، عمه ام را دیدم کنار من گریه می‌کند. می‌گوید برخیز تا برویم به خیمه‌ها، ببینیم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام الظلم.